افتخار با شما همراه هستیم و آرزو میکنیم هر جا که هستید لحظات به کامتون باشه. ساعت 13:30 هست. دعوت میکنم در این لحظه برنامه کلاه فرنگی رو بشنوید.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
Because تمامی مفاد مقدمه مفقودان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می‌رسد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
مثلا در قرارداد دارسی حق فسخ قرارداد از ما سلب شده بود.
شنوندگان عزیز کلاه فرنگی سلام، لحظاتتون به خیر و شادکامی. من فاطمه ربانی هستم و امروز هم به همراه سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد در خدمت شما هستیم. از شما شنوندگان تاریخ دوست دعوت میکنم تا حدود 15 دقیقه پیش رو همراهمون بمونید. نفت در یکی دو قرن اخیر عامل مهمی در اتفاقات و حوادث سیاسی منطقه غرب آسیا بوده و این طلای سیاه جای پای استعمارگران را در منطقه همواره تثبیت می‌کرد و موجب می‌شد که آنها به طمع نفت دولت‌های دست نشانده را روی کار بیاورند و بین ملت‌ها و قومیت‌ها مرز بکشند و فاصله بیاندازند. ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده. نفت ایران در تاریخ از جمله امتیازاتی بوده که همواره استعمارگران جهانی به ویژه امریکا و انگلیس به آن نگاه سوء داشتند، استعمارگرانی که حکومت پهلوی راه را برای آنها هموار کرد. استاد خسرو معتضد و روایت بخش دیگری از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه کلاه فرنگی. من خسرو معتضد هستم، به شما سلام میگویم. در آمریکا باعث میشه زغال سنگ کنار گذارده میشه، بعد محققان انگلیسی و دریاسالار اسلید متوجه میشن که نفت خیلی بهتر از زغال سنگه. شما فکر کنید که مثلا یه ترنی که را مینداختن با زغال سنگ را مینداختن، یا مثلا همین ترن شابدولزیم که میومد میرفت باید هی توش عرض شود زغال سنگ بریزن، با بیل میریختن تو اون تنور و اون گرم میشد و این حرکت میکرد و بعدم سنگین بود. کشتی‌ها معمولا به دریا که میرفتن یه انبار بزرگ باید از زغال سنگ داشته باشن، ولی نفت خیلی راحت بود، یه مایع بود، خیلی راحت میریختن توی مخزن کشتی و این بود که دریا سالار اسلید گفت باید زغال سنگو از بین ببریم، یعنی کنار بذاریم و بریم به جای نفت. دنبال نفت گشتن، جاهای مختلف تو استرالیا گشتن، به جایی نرسید. تو برمه گشتن، به جایی رسید. شرکت نفت برمه خیلی مال انگلیسی‌ها بود. بعدم این آقای ویلیام ناکس دارسی استرالیایی که اصلا انگلیسی بود، رفت استرالیا، خیلی زحمت کشید که از صخره‌ها نفت به دست بیاره، نتونست. از صخره هم نفت میگیرن ولی نتوانست، یعنی ارزش نداشت. همین که داشت میگشت گفتن آقا در نمایشگاه 1900 پاریس مظفرالدین شاه میخواد شرکت کنه. نمایشگاه 1900 پاریس خیلی معروف بود چون دنیا رو عوض کرد. اولین اتومبیلا رو در اونجا به نمایش گذاشتن که مظفرالدین شاه دوتا رنو خرید آورد با خودش به ایران. بعد دستگاه‌های مختلف، مثلا سینماتوگرافی، عرض شود که فوتوگرافی یعنی عکس یعنی سینما، همه اینا نمایش 1900 بود. و این چون پول احتیاج داشت، می‌خواست بره به نمایشگاه پاریس، این اومد و پولی داد، مبلغ کمی داد، شاید 15000 لیره، 40000 لیره هم به اطرافیان رشوه داد و اینا اومدن. و عرض شود حضور انورتون که متاسفانه نفت ایران رو به مدت 60 سال به ویلیام ناکس دارسی واگذار کردند. ویلیام ناکس دارسی سرمایه کافی نداشت. مهندس رینولد که اسکاتلندی بود اومد، من گفتم ایرلندی باید تصحیح کنم، اسکاتلندی بود. ایشون اومد چند سال در نواحی بین ایران و عراق فعالیت کرد، نشد. یکی گفتش که برید نفت مسجد سلیمان. گفتن چرا؟ گفت موبدان خیلی باسواد بودن، موبدان دوران زردشتی، دوران ساسانیان. آقای رینولد بس در مسجد سلیمان و بعد از مدتی کوتاه توانست به شاههای نفت ایران دست یابد. یه ایرانی میگه سال عرض شود که 26 که رفتم آبادان و رفتم مسجد سلیمان، دیدم در این چهار رو بستن و یک لوحه‌ای زدن به افتخار. هر انگلیسی که از لندن می اومد جلو این چاه می رفت و کلاهشو بلند می کرد و ابراز تشکر و قدردانی از این چاه می کرد. گفت عظمت و افتخار انگلستان به چاهای نفت ایرانه. و همین ها فکر بلند انگلستان صاحب آبادانه. آقای لطف‌الله ترقی روزنامه‌نگار بود، گفت من وقتی رفتم انگلستان به من گفتم من از آبادان میام. یه عده خانمای اونجا بودن، آقایون گفتن که شنیدیم که ایران قالیای خوبی داره، گربه های خیلی قشنگی داره. گفتم آقا گربه چیه، قالی چیه، ما نفت آبادان مال ماست. اون گفتش که اون که مال ماست، اون که مستعمره ماست، جز مستملکات ماست، به شما ربطی نداره. به یه روزنامه‌نگار ایرانی گفتن. خب حالا آقای عرض شود که سرگرد احتسابیان نوشته چون آقای دارسی پول زیادی نداشت به کمپانی انگلیسی واگذار کرد. این کمپانی انگلیسی کمپانی ساده نبود، بریتیش کمپانی بود، بریتیش آیل کمپانی، یعنی کمپانی نفت انگلستان. دولتی بود. 51% سهام از دارسی گرفتن، بعدم 56% سهام، یعنی این شرکت دولتی شد. یعنی فکر کن شما خونه تو اجاره دادی به یک شخصی، یک دفعه این میگه آقا این خونه رو من برای دولت فلان، دولتی گردن کلفت اروپایی یا آمریکایی، اینو من اجاره کردم. یعنی سر ما کلا گذاشتن. ما با یه نفر طرف بودیم، یه دفعه اینو فروخ به دولت انگلستان، ما با دولت انگلستان طرف شدیم. حالا جرئت نداشتیم حرفم بزنیم. و انگلیسی ها رفتارشون با ایرانی ها بسیار زننده بود. آقای منوچهر فرمان فرماییان که اونجا درس خونده، سالها در انگلستان، در کتاب خودش نوشته رفتار اینها با ما به عنوان رنگین پوستان بود. گفت محال بود مثلا ما بتونیم سر میزی بشینیم که چند تا دانشجو انگلیسی نشستن، 1114 15 16، یک دختر انگلیسی با ما حرف نمیزد به هیچ عنوان. میگو مثلا اگر ما میرفتیم یه جایی مینشستیم، بلند میشدن میرفتن اونور. غیر از انگلیسی همه دنیا رو پست و خار میدونستن و میگفتن اینها رعایای ما هستن. اینو منوچهر فرمان فرما یا پسر شاهزاده فرمان فرما میگه. خب دولت انگلیس برای تأمین سوخت بحریه خود معادل 2,200,000 لیره از اسهام نفت را خریداری کرد. جمع پولی که انگلیسی ها گذاشتن حدود عرض شود 5,000,000 لیره بود. ولی وقتی میخواستن از ایران برن، مصدق اینا رو بیرون کرد، میگفتن 1,000,000,000. 1,000,000,000 لیره عرض شود که این سرمایه ماست، ما سرمایه گذاری کردیم، خرج کردیم، خیلی مردم ایران باید بدونن که چه کلاهایی سرشون گذاشته شده به علت کمسوادی، به علت که ما متخصص نفت نداشتیم، ما حقوقدان نداشتیم، هر چی جلو میذاشتن امضا میکردیم. مثلا در قرارداد دارسی حق فسخ قرارداد از ما سلب شده بود، بس که جنابالی یه خانه تو اجاره بدی، بعد اون مستاجر بگه من دیگه هیچ وقت این خونه رو ترک نمی کنم حتی با مردن تو. فکر کنی یه چنین چیزی، حقوقدان داشتن، آدم های باسواد داشتن سر ما که بیچاره بودیم، واقعا سواد نداشتیم، تحصیلات عالی نداشتیم، خیلی کمی بودن متخصص در ایران، کلا میذاشتن، کمان که بلوچستان از ما جدا کردن. تو قراردادایی که می اومدیم ما حکمیت به انگلیسی ها می دادیم یا به یه فرانسوی که متحد اینا بود. اینا می اومدن یه دن، شما فکر کنید یک سوم بلوچستان از ایران جدا شد که الان هم شده جزء پاکستان. اینا نکاته، ملت باید باسواد بشن، ملت باید متخصص بشن. مرحوم امیرکبیر که در این دیما مثل که 20 دی سالروز شهادتشه گفت من کارخانه آدم سازی میخوام درست کنم، کارخانه ای که دارالفنون درست کرد متخصص ایجاد بده. اعتصابیان ببینید چی نوشته. نوشته که امروز تأمین سوخت جهازات، جهازات یعنی چی؟ یعنی کشتی، جهازات بحری، بری، بحری و هوایی، یعنی اتومبیل، راهن، هواپیما و کشتی، برای ملل اهمیت فوق‌العاده‌ای حائز و مسلم است. اگر در محاربات آتی، انشاش انشای قدیمیه، مال اول قرن بیستمه، به طوری که پیش بینی می شود صنف اصلی نظامی تیارات هستند، تیارم بنزین میخواد، بنابراین این نفت ایران در شهریور 20 انگلیسیا اومده بودن اینجا یک دستگاهی گذاشته بودن بنزین هواپیما درست میکردن. شما باور میکنید شنونده عزیز که این بنزین هواپیما، هواپیمای آمریکایی که میرفتن توکیو رو بمباران کنن تغذیه میکرد با بنزین صد اکتان عرشبت آبادان. آبادان تولید بنزین میکرد و در هواپیمای آمریکایی انگلیسی ها بهشون میرسوندن، اینا میرفتن توکیو رو که بمباران کنن بنزین آبادان داشتن. خب عرشبت که نوشته در مملکتی مثل ایران که موتور به جای حیوانات بارکش سابق به کار افتاده، یعنی شتر رو گذاشتیم کنار، قاطر رو گذاشتیم کنار، الاغ رو گذاشتیم کنار، داره اتومبیل میاد. نوشته ما داخل مرحله زندگی تازه شده ایم، برای ادامه وضعیت و نجات از بحران احتمالی تیه بنزین و نفت در داخله به دست ایرانی ایجاب میگردد. بعد ضمناً نفت ایران رو روشن میکنه، تمام چراغ‌های خانه‌ها با نفت روشن میشد. منم که بچه بودم هر شبت از این چراغ نفتی های گرسوز داشتیم و این چراغ نفتی گاهی یک دفعه این شعلش می اومد و این لامپا را سیاه می کرد و اتاق پر از دوده می شد. ولی من در پرتو هر شبت برق درس نخوندم، حداقل تا سال پنجم ابتدایی ما با چراغ لامپا درس می خوندیم. یه چراغ هایی هم بود که از خارج می آوردن و اینا رو تلمبه می زدن، چراغ زنبوری به اینا می گفتن. دور یه پرده‌ای بود چراغ زنبوری، خونه با چراغ زنبوری، عروسی با چراغ زنبوری بود، واقعا برق نبود. عروسی فوزیاری که خواستن انجام بدن چراغای بزرگ آوردن از بازار تهران، همین چراغ مردنگی بهش میگفتن. نداشتیم برق، اینقدر کم بود که اون شبم شب فروردین 1118 برق میره، یک ساعت در مجلس عروسی تاریکی بوده. همه اینا اسنادش در سازمان اسناد ملی ایران هست. من در کتابی که نوشتم فوزیه حکایت تلخ‌کامی همه اینا رو نوشتم، اسنادی که اون مهندسی که بوده بالا چکسلواکی نوشته بود که برق تهران نمیتونه چراغانی کاخ گلستان رو تحمل کنه. خب خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی که باز بگم احتسابیان چی میگه، بعد بریم سر کلاهی بر سر ما گذاشتن، قرارداد 1933 و این دامنگیر ما شد تا ملی کردن نفت، تا ملی کردن نفت که مصدق ملی کرد، اونا بازم زیر بار نرفتن و شکایت کردن و با کشتی‌های جنگیشون جلوی صدور نفت ما رو گرفتن. خدا نگهدار شما با
انسان هستنده ایست، رهسپار در گذشت روزگار، در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
از رادیو تهران با شما همراه هستیم و کنار شماییم. خدمتتون اعلام میکنم که اگر علاقمندید نظر بدید، انتقاد بکنید یا پیشنهاد بدید، سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. در همین ساعت شبانه روز میتونید تماس بگیرید و راجع به برنامه‌های مختلف و بخش‌های مختلف و متفاوت مخصوصا در رادیو تهران نظر بدید. ممنونم که برنامه‌های ما رو میشنوید. همراهی شما همیشه ما رو امیدوار کرده به خدمت‌گذاری بیشتر و صمیمانه‌تر به شما عزیزان. اما با علم ساعت 13:46 دعوت میکنم کوی فراز رو بشنوید.
کوی فراز کوی فراز برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در چهارشنبه 5 دی ماه به منظور انجام سفری 2 روزه در قالب سفرهای استانی دولت وفاق ملی به خراسان شمالی سفر کرد. دکتر مسعود پزشکیان در آغاز دومین سفر استانی دولت وفاق ملی که به مقصد خراسان شمالی انجام شد، در بدو ورود در آیین اختتامیه 31 اجلاس سراسری نماز در بجنورد حضور یافت و با تأکید بر اهمیت نماز در فرهنگ اسلامی اقامه آن را به عنوان یک اصل بنیادین در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار داد. دکتر مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های دومین سفر استانی دولت وفاق ملی به مقصد خراسان شمالی شامگاه چهارشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی این استان با بیان اینکه باور من این است که اگر نگاهمان را به دیگران بدوزیم و انتظار داشته باشیم به ما کمک کنند اتفاقی نخواهد افتاد اظهار داشت، آنجا که به خودمان و ظرفیت‌های خودمان تکیه کردیم می‌توانیم هر کاری لازم است انجام دهیم. وی با بیان اینکه ما می توانیم بستر لازم را برای اینکه بتوانید با تکیه بر توانمندی‌های خودتان پیشرفت کنید برای شما فراهم کنیم افزود، اگر معتقدید مقررات و قوانین مانع کار شماست، ما با کمک و همراهی شما این قوانین را اصلاح می کنیم. اختیارات لازم را به استان‌ها واگذار کرده و با همراهی شما مسیر توسعه استان را طی خواهیم کرد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور باشید که درباره اقداماتی که برای پیشرفت و توسعه خراسان شمالی انجام می‌دهند صحبت کردند.
همه طرح‌ها که احتمالاً به اون شکلی که هست شاید نشه به پایان رسوند، ولی بر اساس اولویت‌بندی‌ها و کارهایی که میشه در استان انجام داد برای حالا 2-3 ماهی که از امسال باقی مونده و سال آینده، مصوباتی که امروز در شورای برنامه ریزی استان، مصوبات و تصمیماتی که گرفته شد در محدوده‌ای که میتونستیم کمک بکنیم، همراهی بکنیم با مدیران، مصوباتی تصمیم شد و ارائه شد که انشالله تا آخر سال 1404 به امید خدا حتما به اونا عمل خواهیم کرد. نزدیک 7300 میلیارد تومان از بودجه عمومی قرار شده که به استان تخصیص داده بشه در این مدت به پروژه های مختلف راه و کشاورزی و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و مسائل فرهنگی که وجود داره. نزدیک 20000 میلیارد تومان از بانک ها تعهد کردن که برای توسعه تجارت و صنعت و بخش خصوصی اعتبار براشون تخصیص داده بشه. نزدیک 6000 میلیارد تومان خود شرکت های دولتی و یا نیمه دولتی و غیر خصوصی قرار سرمایه گذاری خودشون بکنن و 2000 میلیارد تومان هم برای پروژه بزرگ آبرسانی از سرانی به کل استان که یک پروژه بسیار مهم و بزرگی است که اونجوری که کارشناسا مطرح می‌کردن مشکل آب کل استان رو با اون پروژه میتونن حل کنن که 2000 میلیارد تومان برای اون اعتبار در نظر گرفته شده که جمعاً نزدیک 34000 میلیارد تومان تا سال آینده ای که فرصتی باشه این پولا تخصیص داده خواهد شد و این پروژه هایی که گفته شد این پولا به اونا اختصاص داده خواهد شد. مسیر قطار راهن بجنورد به خود مشهد در مصوباتی که هست هماهنگ شد که ما همراهی کنیم، به اضافه پتروشیمی اونا یه اعتباری خواهند گذاشت، ما کمک خواهیم کرد که این را هم انشالله راه اندازی بکنن. و این چیزی بود که در این چند روز با عزیزان نشستیم صحبت کردیم و یکی از بحث‌های مهمی هم که در رابطه با آموزش پرورش داشتیم و تو اون اجلاس عزیزان در آموزش پرورش با مدیران، فرمانداران، استاندار محترم، بخشدارا، دهیارا، شوراها تصمیم گرفتیم بدون این که حالا اعتبار باشه با مشارکت مردم و اون اعتباری که هست تمام مشکلاتی که از نظر فضا برای آموزش پرورش در استان با اون ما مواجهیم انشالله تا سال آینده تلاش خواهیم کرد که همه اونها رو حل کنیم. مشکلی به عنوان فضای آموزشی برای سال بعد انشالله تلاش خواهیم کرد که نماند. علاوه بر اون بحثا که اینا همش سخت افزاری است، هم در ساختار مدیریت، هم در برنامه آموزش پرورش، روش آموزش، نوع آموزش در مدارس دولتی تغییر خواهد کرد، ارتقا پیدا خواهد کرد و طوری نخواهد بود که کسانی که در مدارس دولتی هستند از نظر آموزش و کیفیت اون با کسانی که حالا پول دارن و در مدارس غیر انتفاعی دارن بچه هاشون درس میخونه عقبتر بمونن. کاری خواهیم کرد به امید خدا با کمک دانشگاه ها و همراهی که از وزارت آموزش پرورش و خود استان ها شکل خواهد گرفت ساختار و شکل آموزش رو و ابزار و مسائل مورد نیازشون رو در کلاس ها شکل بدیم که نسل آینده‌ای که قراره در کشور مدیریت رو به دست بگیره خلاق، توانمند، هنرمند و عالم و همراهی به وجود بیاد که بتونه مشکلات کشور رو در آینده با قدرت بیشتری حل کنه. ما با آقای جبلی در خود دولت بارها گفتیم، اولا حالا باز از پشت همین به اصطلاح قاب تلویزیون باید تشکر کنیم از صدا و سیما در رابطه با کارهایی که هم در تلاشی که برای کنترل مصرف برق و گاز و گرمایش دارن انجام میدن قابل قدردانی است و کارهایی که دیگه‌ای دارن همراهی میکنن در رابطه با بحث‌های مدیریت در اونجا تشکر کردیم. حالا اینجا دوباره از صدا و سیما تشکر میکنیم و حتما هم به اونا قول دادیم و الان به شما هم قول میدیم هر کمکی از دست ما بر بیاد برای اینکه صدا و سیمایی توانمند و در ضمن صادق و درست به وجود بیاد این کوتاهی رو نداشته باشیم. امروز در شورای مدیریت، شورای مدیریت استان هم بحثی که حالا نیم ساعت پیش با اون عزیزان داشتیم، من معتقدم کشور رو ما باید درست کنیم و ما درست میکنیم و اگر خرابه ما داریم خرابش میکنیم. در نتیجه همه مدیران ما که سر کار هستن دارن کار میکنن این قدرت رو دارن که بهره‌وری رو بیشتر کنن، رضایتمندی رو افزایش بدن، مدیریتشون اصلاح بکنن و تلاش بکنن اون سازمان و یا ارگانی رو که مسئولشن دو قدم جلو ببرن. این باور رو اگر ما داشته باشیم ما قادریم در هر جایی که قرار گرفتیم تلاش کنیم که رضایتمندی مردم رو بیشتر کنیم، هزینه‌مون رو کاهش بدیم، کیفیتمون رو بالا ببریم و کشورمون رو به اون جایی برسونیم که در چشمنداز و دیدگاهی که مقام معظم رهبری ترسیم کرده الگو بشیم، اول بشیم در منطقه. و ما تو این مدت این گونه نبوده. این برمیگرده به ما. باید نگاهمون رو طور دیگه ببینیم، رفتارمون رو طور دیگه، عمل کردمون رو اجرا کنیم تا انشالله به اون چشمنداز برسیم. برای رشد استان کوتاهی نخواهیم کرد. اون چیزی که از دست مدیران استان برمیاد اینه که نوع نگرش و رفتارشون رو باید تغییر بدن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ما میتونیم، اونا هم میتونن، شما هم میتونید. حتما میشه کاری کرد که مردم راضی تر بشن، حتما میشه کاری کرد که هزینه خدمات رو کاهش بدیم و کیفیتش رو افزایش بدیم. امکان نداره، اگر اراده کنیم میتونیم این کارو بکنیم. انتظار ما اینه که عزیزان ما در استان در هر جایی که هستن، از آموزش پرورش، کشاورزی، گردشگری، صنعت، هنر، هر جایی که هستن یه قدم بیان جلوتر. ما قادریم بدون اینکه اون بحث‌های پولی و اعتباری رو بکنیم، اعتبار و سرمایه نیروهای انسانی هم. ما ترکیه ضرب المثل داریم، احتمالاً مردم عزیز استان خراسان شمالی اینو راحت تر بدونن. بچگی به ما میگفتن اغل شورلوسن اینرده دمالنه به شورلوسن اینرده دمالنه. یعنی این اگر ماها توان و آگاهی ها از باش نخبگانمون، از توانمندانمون استفاده کنیم و به اونا میدان بدیم، بستر باز کنیم، مانع براشون ایجاد نکنیم، اونا همه چیزو میتونن تغییر بدن. قدرت در خود ماست اگر بدانیم، گرفتاری هم در خود ماست اگر ندانیم.
جانش جنون و مرهمش در توان با یک نگاه زندگی کرد، زندگی کرد، زندگی